سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم و در ادامه دوره محتوا در خدمت شما خواهم بود. این قسمت مهمترین قسمت این دوره خواهد بود و در مورد اینه که چگونه میتوانیم یک محتوای ویروسی تولید کنیم. همونجوری که میدونیم خب ویروس ها یکی از ویژگی هایی که دارن اینه که با وجود اینکه هوشمندی حتی باکتری ها رو ندارن و هوشمندی بسیاری از درجات خیلی پایین‌تر حیات رو ندارن، اما چون یک ویژگی خاص و منحصر به فرد دارن میتونن بر یک تمدن بزرگ انسانی غلبه کنن. همینطور که در دوران کرونا دیدیم که دنیا زمینگیر شد به خاطر یک ویروسی که به هیچ عنوان اصلا از لحاظ هوشمندی، از لحاظ محاسبه، از لحاظ هیچ چیزی شباهتی به ما نداره، ولی تونست که ما رو زمینگیر کنه فقط و فقط به دلیل یک ویژگی، و اون ویژگی اینی که ویروس ها می توانند در داخل بدن میزبان شروع کنن به تکثیر شدن و ژنشون رو در داخل بدن میزبان در واقع تکثیر کنن، یعنی از محیط میزبان، از همه توانایی های میزبان استفاده کنن برای اینکه خودشون رو به اون میزبان‌های دیگه شبیه خودشون برسونن. یعنی فقط و فقط یک قابلیت خیلی برجسته دارن و اون قابلیت اینه که هر چی که شما باشید، یعنی اون میزبان هر چه که باشد، همه چیزهای خوبی که ما داریم میتونه در خدمت منافع ویروس قرار بگیره. یعنی ویروس وقتی که وارد بدن ما میشه از روابط اجتماعی ما استفاده میکنه برای تکثیر خودش. به خاطر همین ما مجبوریم دست دادنمون، روبوسی کردنمون، روابطمون رو اینا رو کاهش بدیم، چون ویروس داره از نقطه قوت ما استفاده میکنه برای تکثیر کردن خودش. خب محتوای ویروسی در واقع همین ایده رو داره. محتوای ویروسی محتواییه که از نقاط قوت مخاطبین شما استفاده میکنه برای اینکه پخش بشه. حالا دیگه اون شیطانی نیست. محتوای ویروسی لزوما یک محتوای مثلا ویروس مثل ویروس کرونا نیست، میتونه باشه ها، ولی لزوما یک محتوای منفی نیست. ممکنه یک موضوع کاملا مثبت باشه، یک چیزی باشه که باعث بهبود حال آدم ها بشه، باعث بهبود زندگی آدم ها بشه. و خب بسیاری از ویروس هایی که در طی روند تکامل همراه با انسان ها اصلا اومدن جزء ژنوم ما شدن و با ما تکامل پیدا کردن، این ویژگی رو داشتن، یعنی به ما کمک کردن برای انجام دادن یک کاری، برای تجزیه کردن یک ماده غذایی مثلا تو دستگاه گوارشمون و یا برای کارهای دیگه. خب حالا میریم سراغ این که محتوای ویروسی چه جنبه هایی باید داشته باشه. در مورد این که محتوای ویروسی چه محتوای ویروسیه خیلی بحث شده و فراوون در موردش ایده، تئوری در موردش مطرحه. تئوری ها اینجوری به محتوای ویروسی معمولا نگاه کردن که اومدن محتواهایی که خیلی شیر شده، خیلی اشتراک گذاری شده، یه دفعه ویو خیلی بالا خورده، اینا رو اومدن مؤلفه های مؤثر تو اینها، مؤلفه های اصلی اینها رو پیدا کردن، بعد اومدن پیدا کردن ببینن چه مؤلفه هایی تو اینها مشترکه، بعد بر اساس اینکه چند تا مؤلفه تو اینها مشترکه اومدن پیش بینی کردن که اگر فلان مؤلفه و فلان مؤلفه باشد در یک محتوایی، این محتوا احتمالاً ویروسی میشه. اما این فرمول مثل اینه که شما بیاین در مورد جوک گفتن، خندیدن، فرمول جوک گفتن رو در بیارید و بدید به کامپیوتر ازش بخواید براتون جوک بسازه. تا حدودی این کار ناموفق بوده به دلیل اینکه مکانیسم هایی که دخیل هستن در اینکه ما به یه چیزی میخندیم همونقدر پیچیدن که اینجا هم اونجا این مکانیسم ها رو ما در واقع نمیتوانیم به اندازه کافی با الگوریتم های کنونی شناساییشون کنیم و توی یک محتوای جدید به کار بگیریم. یکی از دلایلش اینه که محتوای ویروسی یک محتوای داینامیکه، یک محتوایی که در هر لحظه از تاریخ تغییر میکنه. مثلا به عنوان مثال اگر شما امروز یک ویدئویی ببینید که توی این ویدئو مثلا فرض کنید که یه میمونی رو ببینید که داره یه مسئله خیلی پیچیده ریاضی رو حل میکنه و این محتوا رو شما سریع اشتراک بذارید، برای اینکه این یک میمون باهوشه و داره این مسئله رو حل میکنه و خیلی براتون جالب باشه، فردا یک ویدئوی دیگه از یک میمون دیگه بیاد و همین کار رو بکنه، دیگه فردا اون محتوای ویروسی نیست، به دلیل اینکه دیروز یه چیز شبیه اون ویروسی شده و الان دیگه دومین محتوایی که داره تولید میشه شبیه قبلی هم هست، ممکنه دیگه ویروسی نباشه، ممکنه دیگه برای افراد جدید نباشه، خاص نباشه. پس محتوای ویروسی هر لحظه در طول زمان داره تغییر میکنه. یعنی هر چقدر ما دستمون رو ببریم به سمتش، سعی کنیم که فاکتورهای مؤثر توش رو شناسایی کنیم و سعی کنیم اونا رو باز تولید کنیم، سعی کنیم اونا رو کپی کنیم، ازمون دورتر میشه، به خاطر اینکه خب آدما به اون چیزی که داره ساخته میشه عادت میکنن، به اون محتوا عادت میکنن، اون المان‌ها دیگه براشون جذاب نخواهد بود که اشتراک گذاری کنن. و به دلایل دیگری که سلیقه ما در طی زمان عوض میشه، شبکه‌های اجتماعی مدلشون عوض میشه، نسل‌ها که عوض میشه، آدم‌ها تفکرشون عوض میشه، امروز عوض شدن نسل‌ها دیگه اینجوری نیست که مثلا 20 سال بگذره یه نسلی عوض بشه، نسل‌ها هر ساله تقریبا عوض میشن. یعنی همون جوری که تکنولوژی تند پیشرفت میکنه، الان یک آدمی که 5 ساله است با یه آدمی که 10 ساله است دو تا نسل متفاوت هستن، به دلیل اینکه تکنولوژی هایی که زمانی که این فرد میرسه به مدرسه با تکنولوژی هایی که اون یکی دیگه رسیده کاملا فرق میکنه، مدل کار کردنشون با گوشی تو این دو تا نسل با هم دیگه فرق میکنه، توقعاتشون از بازار با هم دیگه فرق میکنه و و هزار تا اختلاف دیگه. یعنی اختلاف نسلی فاصلش بسیار کمتر شده و این تغییرات هم تغییرات لحظه‌ای هستند. خب حالا اینا همه رو من گفتم برای این که منظورم اینه که من توی محتوای ویروسی تلاشم رو میکنم که در مورد قسمت‌هایی صحبت کنم، ایده‌هایی صحبت کنم که تا حدودی ارزششون طی زمان حفظ میشن. یعنی یک بخش‌هایی از المان‌هایی از محتوای ویروسی هستن که این المان‌ها بعیده که به این راحتی تغییر کنن، به دلیل اینکه اینا المان‌های ثابت، المان‌های بیسیک محتوای ویروسی هستن. این المان‌ها ارزش ایجاد می‌کنن برای اون محتوا. برای اینکه به فرض اگر محتوای شما ویروسی هم نشه و شما یه المان‌های دیگه‌ای رو بسته به زمان خودتون بهش اضافه نکنید، اما محتوای شما محتوای ارزشمندیه، یعنی محتوای شما نهایتاً محتوای ارزشمندی خواهد بود، اما ممکنه به اندازه کافی ویروسی نشه. خب نکته اولین نکته‌ای که میخوام در مورد محتوای ویروسی بگم اینه که محتوای ویروسی محتوایی است که ارزش اجتماعی درست میکنه. ببینید شما وقتی که توی جمع نشستید، با دوستاتون نشستید، یا نشستید تو خونه دارید محتوایی رو شیر میکنید با دوستاتون، با آشنایانتون، یکی از اهدافی که همیشه پس ذهن شما هست، پس ذهن هر کسی هست، اینه که محتوایی که داره به اشتراک میذاره، محتوایی که داره میفرسته برای افراد دیگه، محتوایی باشه که برای اون فرد احساس خاص بودن، احساس ارزشمندی خلق کنه. به این پدیده ما پول اجتماعی میگیم. یعنی شما باید به مخاطبتون پولی بدید که این پوله رو بتونه خرج کنه. اطلاعاتی که شما دارید به مخاطبتون منتقل میکنید، ممکنه این اطلاعات اون ارزش رو براش ایجاد کنه که مثل یه پول خرج کنه. حالا مثلا فرض کنید که مثلا اگر توی محتوایی که دارید مینویسید فاصله زمین تا خورشید رو عددش رو بنویسید، عدد فاصله زمین تا خورشید رو بنویسید و اون فردی که داره مثلا برای دوستاش میگه و تعریف میکنه و اینا این عدد رو بخواد مثلا بگه یا بخواد براشون بفرسته، این براش خیلی ارزش تولید نمیکنه، براش پول اجتماعی نیست، چون اولا حفظ کردنش کار سختیه، تو ذهنش نمیمونه، نمیتونه به این راحتی حفظش کنه. بعدم دوستاش میگن خب همین لحظه الان تو گوگل نگاه کرده دیگه، خب راحت میتونی تو گوگل نگاه کنی عدد دقیق فاصله زمین تا خورشید رو پیدا کنید. اما اگر که همین موضوع رو در یک قالب کاربردی مطرح کنید، این اون ماهیت موضوع رو تغییر میده. یعنی وقتی شما مثلا فرض کنید که میخواید مثلا یه مطلبی دارید مینویسید، توی مطلبتون مینویسید که توی مطلبتون می نویسید تمرین با سرعت نور، خب، و بعد توی مطلبتون می نویسید که برای اینکه خشکی صبحگاهی رو بهتر کنید، برای اینکه کمردرد تو ساعت اولیه صبح رو بهتر کنید، 8 دقیقه باید خشکی صبحگاهی رو بهتر کنید. 8 دقیقه زمانی است که نور از خورشید میرسه به کره زمین. خب، یعنی در طی زمانی که نور از خورشید داره راه میفته برسه به کره زمین، شما دارین خشکی صبحگاهی کمرتون رو بهبود میبخشید. 8 تا تمرین دارین که هر تمرینی 1 دقیقه طول میکشه. خب، مخاطب شما اولا یادش میمونه به دلیل اینکه فاصله خورشید با کره زمین رو، خب، قبلا فاصله رسیدن نور از خورشید به کره زمین قبلا به گوشش خورده است. به یاد سپردن عدد 8 کار سختی نیست. و ضمناً جالبه اینکه این دوتا پدیده رو کسی بیاد ربط بده به هم دیگه، یعنی اینکه اون زمانی که، یعنی آدم که داره صبح ورزش میکنه تو ذهنش این باشه که همچنان این فوتون‌های انرژی و نور خورشید دارن از خورشید به سمت کره زمین حرکت میکنن و شما دارید توی همون زمان تلاش میکنید، انگار دارید با نور مسابقه میدید و این یک احساس خاص تو مخاطب ایجاد میکنه. حالا فرض کنید که کسی از توی دوستاشون توی جمع همون فرد نشسته، دوستاشون میگه من کمر درد دارم و صبح که بیدار میشم مثلا کمرم خشکه، و شما میخواید اون فرد اگر بخواد موضوع رو منتقل کنه، میگه من بهت روش 8 دقیقه رو بهت یاد میدم که تو در واقع در رقابت با نور خورشید هستی، تا نور خورشید از خود خورشید تا کره زمین میرسه تو تمرین کمردرد تموم میشه، کلن 8 دقیقه است. خب اولا یادش مونده، بعد همه دوستان اونجا دوروریا که دارن میشنون براشون جالبه، اولین باره که رابطه بین فاصله‌ای که نور داره طی میکنه بین خورشید تا زمین رو، این رابطه رو دارن میبینن، بین این و کمردرد یک اتفاق جدیده براشون، یک ارزش اجتماعی، یک پول اجتماعی. ضمن این که این ایده شماست، این ایده خاص شماست، با شما شناسایی میشه. یعنی اگر یه نفرم اونجا سرچ کنه تو گوگل که تمرین 8 دقیقه یا تمرین کمردرد 8 دقیقه یا 8 دقیقه مثلا ورزش کمر در 8 دقیقه، هر کدوم از اینا رو سرچ کنه به مطلب شما میرسه. یعنی شما با یک تیر چند تا نشون رو زدید، اولا مطلب خودتون رو طوری تو ذهن مخاطبتون جا انداختید که یادش مونده، ثانیا مخاطبتون آماده شده برای اینکه این مطلب رو به بقیه هم منتقل کنه و با افتخار همین کار رو میکنه، چون احساس میکنه که میتونه با استفاده از یک محتوای ساده به بقیه آدما مطلب رو منتقل کنه. حالا این مطلب اگر پر از اعدادی بود که سخت بود، غیر قابل حفظ کردن بود، غیر قابل فهمیدن بود، این مطلب به این راحتی منتقل نمی‌شد به دلیل اینکه مخاطب شما یادش نمی‌موند. و خب طبیعیه وقتی که تو جمع دوستاش هم نشسته، یک موضوعی که خودش توش مشکل داره رو نمیاد در موردش تبلیغ کنه. خب یک کار دیگه هم که حتما باید انجام بده اینه که مطلب شما باید ماشه داشته باشه، یعنی همیشه یک تریگر باید داشته باشه، یک ماشه آماده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض کنید که دارید توی مطلبتون در مورد یک موضوعی صحبت میکنید که این موضوع ممکنه به این راحتی تو بحثای دوستانه، تو بحثای تو دور همیا، تو گفتگوهای تو شبکه‌های اجتماعی ممکنه به این راحتی ها به ذهن افراد نرسه، یعنی موضوعی باشه که دور از ذهن افراد باشه و افراد تو ذهنشون نیاد اون لحظه که بخوان در مورد اون موضوع صحبت کنن. ولی اگر شما ماشه هایی داشته باشید، تریگر هایی داشته باشید که در محیط افراد وجود داشته باشه، این تریگر ها کمک میکنه که افراد یه دفعه با دیدن اونها، با شنیدن اون صداها، یاد اون مطلب شما بیفتن، یاد اون ایده شما بیفتن و برای دوستاشون نقل قول کنن. مثلا به عنوان مثال باز توی کمردرد، اگر شما مثلا توی مطلبتون بیایید از مثلا فرض کنید که از یک گربه، این مثال یک گربه استفاده کنید که داره ریلکس میکنه، کمر خودش رو میکشه، ستون فقراتش رو ریلکس میکنه استفاده کنید، مخاطب شما هر موقع که یک گربه تو خیابون میبینه که ستون فقراتش رو داره ریلکس میکنه، داره خودش رو میکشه، این تو ذهنش میاد که اینم شاید کمر درد داره، داره این کارو میکنه که کمرش اذیت نشه. و زمانی که با دوستاش هم نشسته، زمانی که داره گفتگو میکنه، ممکنه این تصویر رو ببینه تو خیابون، ممکنه این تصویر رو تو اطرافش ببینه و اون موقع اون تریگر خورده میشه و اون فرصت فراهم میشه که فرد یادش بیاد در مورد اون موضوع صحبت کنه. اصلا ما وقتی که با دوستامون نشستیم دوره هم، یا وقتی که داریم با دوستامون صحبت میکنیم، بسیاری از موارد انتخاب این که تو مکالمه چی بگیم، انتخابمون بر اساس چیزهایی که تو اطرافمون میبینیم، یعنی یه صدایی میشنویم، یه چیزی به ذهنمون میرسه میگیم، یه چیزی میبینیم تو اطرافمون، یه چیز دیگه‌ای به ذهنمون میرسه و میگیم. گفتگوها معمولا اینجوری پیش میرن، یعنی بر اساس حرفهایی که داریم از طرف مقابل میشنویم و چیزهایی که تو محیطمون میبینیم گفتگوها رو همینجوری پیش میبریم. حالا پس اگر ما توی نوشتمون به صورت هوشمندانه ماشه‌های فراوانی داشته باشیم، عناصری داشته باشیم که تریگر کنه چیزهایی رو که توی محیط افراد هست، بتونه اونها رو ربط بده به اون نوشته، افراد مرتب یادشون میاد. یعنی مثلا به عنوان مثال، شما اگر یه مطلبی رو نوشتید که این مطلب برای کسی که دریا میره، برای کسی که میخواد بره شنا کنه مفیده، مثلا برای مشکلات گوش بعد از شنا کردنه، شما شاید نیاز باشه که یه سری تریگرهایی توی مطلبتون داشته باشید که این تریگرهایی توی مطلبتون توی محیط مثلا گیلان، مازندران بیشتر دیده میشه. مثلا یه جاهایی اشاره کنید به مثلا اون نمکی که اونجا داره فروخته میشه یا چیزهای دیگه. اینا رو سعی کنید با یه ارتباطی داخل متنتون بیارید. متنتون اینجوری هوشمندانه است، یعنی یه چیزی که به ظاهر ربطی به اون موضوع نداره، اما برای کسی که تو گیلان داره مسافرت میکنه به چشمش میخوره، ممکنه که این بتونه تریگری باشه و یه ماشه‌ای باشه برای روشن کردن خاطره‌ای که فرد رو ربط میده به اون موضوعی که میدونسته. حالا اون موضوع وقتی به ذهنش بیاد، دیگه میتونه اون رو تو شبکه اجتماعی اشتراک گذاری کنه، میتونه تو جمع دوستان اشتراک گذاری کنه، یا با روش‌های مختلف میتونه اون موضوع رو شیر کنه با آدم‌هایی که میشناسه. خب موضوع سوم در مورد احساساته. ما که میدونیم که علی‌رغم این که ما میگیم که ما سعی میکنیم در فلان موضوع منطقی باشیم یا این حرفا، ولی در حدی که دانش مغز به ما یاد داده تا امروزی که من دارم با شما حرف میزنم، ما چیزی به اسم تفکر خالص منطقی نداریم. ما همیشه احساساتمون در تصمیم گیری هامون دخیل هستن، گاهی احساساتمون بیشتر دخیلن، گاهی ما سعی میکنیم قدرت احساساتمون رو کاهش بدیم برای اینکه محاسبمون یک محاسبه ریاضی باشه، یک به اضافه یک مساوی با دو باشه، محاسبمون کمتر احساسی باشه. ولی ما احساسات رو نمیتوانیم حذف کنیم. احساسات همیشه در همه جا در تصمیمات کوچیک و بزرگ ما حضور دارن و ما به هیچ عنوان، نه از نظر علم اقتصاد، نه از نظر علم دانش مغز، ما تصمیمات خالص چیز نداریم، عقلانی و منطقی نداریم. تصمیمات ما همیشه به دلیل اینکه ویژگی انسانی ما اینه که ما احساساتمون بخشی جدایی ناپذیر از مغزمونه، ما همیشه تصمیماتمون یک بخش احساسی خیلی مهم داره. خب حالا شما مطلبی که میخواید بنویسید، اگر قرار باشه مطلب شما با احساسات خواننده ارتباط برقرار نکنه و کدینگی که داره توی مغزش انجام میشه، فرایند در واقع حفظ کردنی که توی مغزش داره انجام میشه، یک فرایند کاملا منطقی و یک فرایند کاملا غیر احساسی باشه و توش یه فرایندی باشه که یک به اضافه یک مساوی با دو فلان تصمیم منطقی تره، فلان روش از نظر شواهد علمی بهتره و هیچ ردپایی از احساسات نباشه، این مطلب نه برای خواننده شما خیلی مطلب هیجان انگیز و جالبی خواهد بود، نه به این راحتی یادش میمونه و نه به این راحتی منتقل میکنه. مطالبی که توی مغز ما خیلی بهتر کد میشن، بهتر حفظ میشن و بهتر به یادمون میمونن، مطالبی هستن که با احساسات ما در هم تنیدن. و مثلا شما فرض کنید خاطرات مهمی که با جزئیات یادتونه چی هست؟ از سنین پایین هر خاطره ای رو که مرور کنید میبینید که یک بعد احساسی پررنگ داره. حالا ممکنه مثبت باشه، ممکن منفی باشه، اما یک بعد احساسی پررنگ داره که شما جزئیات اون اتفاق رو یادتونه. در غیر این صورت هر چقدر اون اتفاق مهم باشه، اگر جزء احساسی پررنگی نداشته باشه تو ذهن شما نمیمونه. و اینم باز جزء مطالبیه که همیشه باید پس ذهنتون باشه که احساس مخاطبتون رو درک کنید و باهاش ارتباط برقرار کنید. خب یکی از راه‌های دیگه‌ای که باز این جزء به مواردیه که یکم هوشمندانه باید استفاده بشه و اخلاقی باید ازش استفاده بشه، شما میتوانید از اون محصولی که در اختیار مخاطبتون قرار میدید، اون نوشته‌ای که در اختیارش قرار میدید، یا اون اندیشه‌ای که در اختیارش قرار میدید میتونید بیلبورد بسازید. یعنی همه مخاطبین شما در واقع این توانایی رو دارند که بیلبورد تبلیغاتی شما باشند، اما باید شما این کار رو طوری انجام بدهید که این کار اخلاقی باشد و ضمناً مهمتر از این، اینکه این فرایند باید فرایندی باشه که برای مخاطب سودمند باشه، یعنی برای مخاطب مفید باشه و سودمند باشه. وقتی که برای مخاطب سودمند باشه، یعنی هدف شما و مخاطب یکی بشه، مخاطب شما با افتخار ممکنه که بیاد برند شما رو معرفی کنه و بیلبوردی باشه برای برند شما. و این باز خیلی بستگی داره به این موضوع که شما بتوانید شناسایی کنید احساس و نیاز و ارزش‌های مخاطبتون رو، بعد بتونید با توجه به اینها بتونید از مخاطبتون استفاده کنید برای کسی که میتواند محصول شما رو عرضه کنه. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید شما یک نوشته‌ای رو دارید می‌نویسید در مورد اینکه چجوری کره زمین رو حفظ کنیم، چجوری جلوی گرمایش کره زمین رو بگیرید. کسانی که دارن نوشته شما رو میخونن آدم‌هایی هستن که ممکنه که چیز باشن، آدم‌های معمولی باشن، اما این آدم‌های معمولی ممکنه تو ذهنشون این باشه که من چه کمکی میتوانم بکنم، من چگونه میتوانم آگاهی بدهم به بقیه، و قطعاً کمک خواهند کرد برای اینکه بقیه آدم ها هم اطلاع رسانی بشه برای نجات کره زمین. اما اینکه چگونه این کار رو انجام بدن، شما هستید که بهشون کمک میکنید که چگونه این کار رو میتونن انجام بدن. به عنوان مثال شما میتوانید بگید که خب مثلا اگر شما یه ایده‌ای بدید به افراد، مثلا مطلب شما در مورد کره زمینه، شما میتونید یه پوستر چاپ کنید توی مطلبتون، داشته باشید آماده، یه چیزی که لوگوی شما رو داشته باشه، اطلاعاتی در مورد مثلا شما باشه خیلی کوچولو، اما روش مثلا نوشته باشه که برای فرزندانتون، برای عزیزانتون کره زمین رو حفظ میکنم، و پایینش نوشته شده باشه کوچیک که دوستدار کره زمین. و بعد شما بگید که یکی از ایده ها اینه که شما اینو در یک محل نصب کنید. مثلا اگر راننده تاکسی هستید، اینو پشت تاکسیتون نصب کنید، این چیزی که توی از این نوشته میتونید جدا کنید، با قیچی ببرید، یا مثلا میتونید پرینت بگیرید و این حرفا. اینجوری میتونید شعار دوست داشتن کره زمین رو به بقیه نشون بدید، یعنی گفتگوی در مورد کره زمین، حفظ کره زمین رو میتونید آغاز کنید. شما باید این ایده رو به مخاطبتون بدید. حالا علاوه بر این که مخاطبتون با افتخار این کار رو میکنه، چون دوست داره به بقیه بگه که من کره زمین رو دوست دارم، دوست داره به بقیه بگه که من ارزش قائلم برای مسائل زیست محیطی، علاوه بر اینها با این میتونه یک توصیفی از شخصیت خودش، اصول اخلاقی خودش به بقیه ارائه بده. پس خیلی میتونه براش کاربردی باشه. و مثل همین شعارهایی که مثلا پشت وانتا و پشت کامیونا و پشت اینا نوشته میشه که در واقع داره ارزش‌های اون راننده اون ماشین رو داره میرسونه، اینجا شما میتونید ایده رو بدید که فرد میتونه اون ارزش‌ها رو اینجوری منتقل کنه. حالا این یه مثالش بود. منظورم اینه که در بسیاری از موارد خود اون فرد میتواند منتقل کننده اون ارزش‌ها باشه، میتونه منتقل کننده ارزش‌هایی باشه که شما و اون فرد، هر دو توی اون ارزش ها مشترکید، هر دو براتون مهمه که آدم های بیشتری در مورد اون موضوع بدونن. شما از خلاقیتتون استفاده میکنید برای اینکه هم برند شما دیده بشه هم ارزش مشترکتون پخش بشه. تا حدود زیادی شما باید این قدرت رو به مخاطب بدید، شما باید این ایده رو به مخاطب بدید که چگونه مخاطب میتونه این کار رو بکنه. به عنوان مثال، مثلا یه چیزایی مثل لیوان، جاسویچی، نمیدونم، خیلی چیزها وسایلی هستن که در دسترسن. شما میتونید مثلا بسته به اینکه حالا موضوع مورد بحث چیه، میتونید این ایده رو به مخاطب بدید که روی لیوان فلان چیزو چاپ کنه و داشته باشه جلوی چشمش، هم برای که خودش ببینه هم برای اینکه بقیه ببینن. میتونه علاوه بر این، شما میتونید اگه بسته به اون کالایی که دارید میفروشید، سودی که دارید و حاشیه سودی که دارید و اینا، میتونید یه هدیه بهش بدید. مثلا یه جاسویچی، یه لیوان، یه لباس، یه کیف بهش هدیه بدید که اون شعار رو روش داشته باشه. و این در واقع شما با این ایده، با انجام دادن این کار، همه مخاطبینی که توی اون گروه هستن رو به راحتی میتونید پیدا کنید بدون اینکه تلاش خیلی عجیب غریبی بکنید. یعنی مثلا به عنوان مثال، ممکنه شما مخاطبین، شما مخاطبین مثلا شما اومدید یه دوره آموزشی ساختید برای آموزش مثلا کاراته، برای آموزش یک ورزش رزمی. خب برای اینکه این دوره آموزشی کاراته رو بسازید، شما میتونید یک مثلا فرض کنید که هر کسی که دوره آموزشی کاراته شما رو خرید، میتونید یک کیف مخصوص حمل وسایل کاراته هم بهش هدیه بدید که روی این کیف برند شما باشه و معرفی مختصر شما باشه، خیلی کوتاه و خیلی کوچیک، طوری نباشه که دیگه خود اون مخاطب شما احساس کنه که این کیف خیلی تبلیغاتی و نخواد ازش استفاده کنه. اما همین اگر روی اون کیف باشه، یا اینکه ایدهشو بدین یا اینکه خود کیفو بدین، این در واقع اون فردی که محصول شما رو گرفته میره توی باشگاهی که همه افراد انگیزه های مشترک دارن، همه افراد دنیای مشترک دارن با اون فرد و همه افراد به صورت بالقوه مشتری شما هستن. پس شما دارید از اون فضا استفاده میکنید و دارید تبلیغ میکنید بدون اینکه به صورت مستقیم تبلیغ کرده باشید. یعنی شما دارید از یک بیلبورد رایگان استفاده میکنید، نسبتا رایگان دارید استفاده میکنید، که هر چقدر این کار میتونه خیلی خلاقانه باشه و اگر خیلی خلاقانه باشه، ممکنه شما مسیرهایی رو پیدا کنید، بسته به محتواتون، بسته به مخاطبتون، مسیرهایی رو پیدا کنید که براتون با قیمت خیلی کم، با هزینه خیلی کم و با سرمایه گذاری خیلی کم براتون مشتری خیلی زیادی تولید کنه.